با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یک دیگر از مجموعه برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمتتان هستیم. آیا می‌دانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود، نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌های بر رسم احترام می‌گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توزیع و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را می توان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از به دست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های طاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را به دست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ در مورد آن این چنین گفته است: طاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم.
دست به زلف یار زنجیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، پیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. پیوسته به زلف یار پیچیده شدم، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. غمهای زمان عاقبت پیرم کرد، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. دون هر کس پای کار خیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، چیشه دل می.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. در پی افزایش ناامنی ها در افغانستان، صبح امروز 11 راکت به مناطق مختلف شهر کابل پایتخت این کشور اصابت کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
کابل پایتخت افغانستان صبح امروز شاهد شلیک چندین راکت بود که کشته و زخمی به جا گذاشت. حوالی ساعت 6:30 صبح امروز حدود 11 فیر راکت در کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت. همزمان با صدای شلیک راکت ها آژیرهای میدان هوایی کابل نیز به صدا درآمد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر میگوید 4 فیر راکت از ساحل لبجر خیرخانه از یک واسطه سراشه شلیک شد که 2 راکت در اطراف دورتر از میدان هوایی کابل اصابت کرد و در این ساحه خسارات ندارد، و 2 فیر راکت در ساحه مسکونی خوجرواش از مربوطات حوزه 15 امنیتی اصابت کرد که 1 کشته و 1 زخمی به جا گذاشت. این در حالی است که صدای شلیک بیش از 10 راکت شنیده شده است. هنوز معلوم نیست که سایر راکت ها در کجا اصابت کرده و چه تلفات در قبال داشته است. گروه تا هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته و مشخص نیست که چگونه این واسطه که از آن شلیک شد وارد کابل گردید. 20 روز پیش تقریبا از نزدیکی این ساحه 23 فیر راکت صورت گرفت که بیش از 24 تن کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. در همین حال ناوقت شب گذشته مسیح فخری فرمانده توله حوزه امنیتی دوم شهر کابل در مقابل هتل اورانوس با شلیک گلوله ترور شد. طارق قاریان گفته که مهاجم گرفتار و توقیف شده است. این نارامی ها در کابل در حال صورت می گیرد که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور مسئولیت امنیت پایتخت را به دوش گرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بعد از آن که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان اعلام کردند که روی کارشیوه مذاکرات صلح به توافق رسیدند، مشاور امنیت ملی افغانستان گفت باقی مانده مراحل صلح میان دو طرف باید در داخل این کشور ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان امروز در توییتر با بیان اینکه مراحل باقی مانده صلح باید در داخل کشور ادامه یابد نوشت که دولت درباره مکان این گفتگوها برای این موضوع خبر دادند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه
یعنی اگر جمع شویم کم می‌شویم.
خب دوستان عزیز، هموطنان بزرگ، ماری کووید 19 همینک میخوام گفتگو بکنم با کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر مهدی حسنی آزاد، متخصص بیماری های عفونی و رئیس محترم کمیته علمی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگانتون در سراسر میهن عزیزمون سلام و عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم هفته خوبی رو شروع کرده باشم.
بله، خیلی متشکرم از اینکه دعوت برای ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید تا اطلاعات مفیدی رو در اختیار ما و شنوندگان برنامه شما بپرسید امروز قرار بدید. ابتدا من از شما خواهش میکنم آقای دکتر، در مورد سیر بیماری کووید 19 و اینکه این بیماری چه مراحلی داره برامون صحبت بفرمایید.
همچون که میدونید، خب به هر حال بیماری کووید 19 اون اوایل که اومده بود خیلی شرایطش و سیرش خیلی شناخته شده نبود. به هر حال الان 10 ماه از بیماری گذشته و یه مقداری برای ما در سیر بیماری مشخص‌تر شده. بیماری در واقع ما الان بیماری رو به 4 مرحله مرحله هست که معمولا ریه رو درگیر میکنه و مرحله در واقع 4 کنه و مرحله در واقع 4مش، یا اگه مرحله 0-1-2 اسمش رو بذاریم این میشه مرحله 3مش، فاز التهابی شدید هستش که بیمار شرایط بدی رو متاسفانه در سیر بیماری تحمل میکنه.
بله، خب حالا در مورد این که اگر فردی مبتلا بشه به کووید 19 آیا همه این مراحل رو طی میکنه یا نه، انشالله در بخشای بعدی از شما کسب اطلاعات تخصصی خواهیم کرد. اجازه بفرمایید گزارشی رو بشنویم از همکارانمون که این گزارش رو از مرکز مازندران آماده کردن. بعد از شنیدن گزارش باز هم همراه شما خواهیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و با سلام و درود به همه شنوندگان عزیزی که صدای من رو از طریق برنامه شما بپرسید میشنوید. فریده اسفرپور هستم از خطه سرسبز شمال استان مازندران و الان هم در خدمت شما هستم از شهرستان ساری. اجازه بدید در ابتدای گزارش بریم سراغ شهروندان خوبمون و از اونا بپرسیم که از علائم کرونا چی میدونن. خانم سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام.
چند سالتونه شما؟
من 55 سالمه.
آیا خودتون یا اعضای خانواده تجربه از بیماری کرونا دارید؟
بله، هلوش 6-7 ماه پیش ما کرونا گرفتیم بعد از عید. من و دخترم و نوام و دامادم که پزشک بود، یعنی از طریق اون انتقال پیدا کرد به ما.
با چه علائمی روبرو بودید؟
علائم که با تب، سردرد، سرگیجه، تنگی نفس، تمام اسکلت بدن آدم درد میگیره، اعضای بدن آدم درد شدید میگیره. علاج بویایی چشایی اصلا نداشتیم. یه 2 هفته درگیر بودیم شدید. بعد از 2 هفته هم هلوش 2 ماه درگیر همین مسائل کرونا بودیم که بهتر شدیم شکر خدا.
بیشترش علائم تب و سرفه و تغییر بویایی چشایی، گر گرفتن بدن، کم اشتهایی.
چند سالتون آج خانم؟
من 60 سالم.
انشالله که زنده باشی. تجربه از بیماری کرونا خودتون یا اطرافیانتون دارید؟
تا الان که من نگرفت.
میدونی که کرونا چه علائمی داره؟
بله، تب خفیفی داره، سردرد داره، معذرت میخوام، اسهال، استفراغ و طرف ناتوانی بهش دست میده، پاهاش سست میشه، نمیتونه راه بره، تب ایشونه میندازه.
من متاسفانه دامادم کرونا گرفت، خود بنم یه بار گرفتم، منتها علائمش نشون میداد که کرونا هست، منتها قرنطینه اجباری خودم کردم، دست تو اتاق بیرون نیومدم، حدود 13-14 روز موندم تو اتاق.
برنامه شما بپرسید. میدونید که کرونا ویروس جدیدن با چه علائمی میتونه همراه باشه؟
اینجا که شنیدیم همراه با کاهش هوشیاری، اختلال در خواب و کهیر هستش.
میدونید کسی که مشکوک به علائم کرونا هست باید چی کار کنه؟
به سامانه چلسی باید زنگ بزنه، مطمئن بشه، بعد مراجعه کنه به بیمارستان.
آره، اول باید از چلسی تماس بگیره که علائمشو بگن، اونا بگن که مثلا بیماری هست 100% یا نه. بعد اینکه 15 روز کامل، اگه شدیده بری بیمارستان، اگه نه 15 روز کامل قرنطینه کنه خونه. بعد کاملا اصول بهداشتی رعایت کنه، از الکل جایی مثلا میره سرویس بهداشتی میره، یا دستگیرهای درو دست میزنه، یا هر چیزی دست میزنه اونا رو کاملا ضد عفونی کنه، یا کسی هم اگه همراهش هست با ماسک بیشتر از ماسک استفاده کنه، اصول بهداشتی رو رعایت کنه تا به کسی سراغ نه.
برای همه هموطنان عزیزمون آرزوی سلامتی و سربلندی داریم، ان شاءالله که در آرامش و به دور از بیماری کووید 19 زندگی کنن. متشکرم و خدافظ.
خب، لحظه های بسیار خوبی داشته باشید همه شما همراهان برنامه شما بپرسید. میزبان شما هستیم از بندر عباس رادیو خلیج فارس، شما هموطنان عزیزمون در سراسر ایران زمین. امیدواریم همیشه سالم و تندرست باشید. ما با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر مهدی حسنی آزاد، متخصص بیماری های عفونی و رئیس محترم کمیته علمی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همراه شما بزرگواران هستیم. آقای دکتر، خواهش میکنم نکاتی رو که در گزارش به اونها پرداخته شد شما کامل کنید و بفرمید که علائمی که در مراحل مختلف بیماری کووید 19 ممکنه در افراد مختلف ظاهر بشه کدوم ها هستن؟
همچون که عرض کردم خدمتون، بیماری در واقع 4 مرحله داشت: مرحله 0، مرحله 1، مرحله 2 و مرحله 3. در مرحله 0 معمولا بیمار بی علامته.
بله.
و تشخیصش با در واقع تست آزمایشگاهی انجام میشه. بیشتر توی بیماریابی توی افراد بی علامت اتفاق میفته، یعنی مواردی که یک نفر مثبت میشه میرن از اطرافیانش که بی علامت هستن تست میگیرن.
بله.
و در اونها معلوم میشه که این مرحله صفر ما لحاظ میکنیم، ولی این مرحله میتونه مصری باشه، آلوده کننده هست قطعا. اینی که من فقط علائم ندارم پس به کسی هم سرایت نمیدم شاید تصور درستی نباشه. تو مرحله 1 یا فاز ابتدایی عفونت زمانی هست که علائم خفیفی بیمار داره، تب کمتر از معمولا 38 درجه داره، گلودرد داره که معمولا گلودرد ممکنه با سرفه های خشک خفیف باشه، سردرد دارن، از دست دادن حس چشایی و بویایی دارن، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، همجور که تو گزارش هم دیدید یکی از هموطنانمون گفتن اسهال،
بله،
خستگی مفرد. اینا توی مرحله اول بیماری ها ابتدای عفونت هستش. معمولا تو این مرحله بیمار علائم حیاتیش کاملا نرمال هست و اکسیژن خونش هم خوب هست. وارد مرحله 2 که یا فاز تنفسی میشیم، مرحله ای هست که معمولا درگیری ریوی پیش میاد.
بله.
بیمار دچار تنگی نفس میشه، احساس درد و فشار در قفسه سینه پیدا میکنه، معمولا تبای بالا تو این مرحله است، یعنی بیمار تب نداشته ناگهان دچار تبای بالا میشه و حتی ممکنه افت مختصر اکسیژن خون داشته باشه. اینا فاز تنفسیش هست و وقتی شرایط خیلی بدتر میشه، تنگ نفس بیمار شدیدتر میشه، بدون اکسیژن یه مقداری برای بیمار شرایط سخت میشه و در واقع افت اکسیژن خون که با دستگاه پالس اکسیمتر چک میشه داریم، اون مرحله فاز التهابی بیماری هست. حالا نکته که باید ذکر بکنم این هستش که اولا این مراحل ممکنه با هم همپوشانی داشته باشن و لزوماً هم هر بیماری همه مراحل رو تجربه نمی‌کنه.
بله، همین سوال می‌خواستم بپرسم آقای دکتر، کسی که مرحله اول مثلا تجربه کرده، حالا هم حدود دو هفته گذشته و حالش خوبه، ممکنه که به مراحل بعدی هم مبتلا بشه یا نه؟
معمولاً این اتفاق نمی‌افته. ببینید بعضیا فقط همون مرحله اولیه رو تجربه می‌کنن و بعد خوب میشن. چون گاه هم می‌بینید مثلا فرد میگه که من فقط حس بویاییمو از دست دادم، بعدم خوب شدم، هیچ مشکلی هم ندارم.
بله.
ولی گاه هم می‌بینید بعضیا هستن که همه مراحل رو طی میکنن و این خودش در واقع بسته به ژنتیک افراد، بسته به سیستم ایمنی افراد، بسته به عوامل پرخطری که فرد در تقابل با بیماری داره هستش.
بله، فکر میکنم سن هم آقای دکتر تاثیر داره یا نه؟
خب به هر حال در سن بالا بله، بیماری معمولا به وارد فاز التهابی میشه. معمولا ما بیش از 60 سال خب خیلی از بیمارا وارد فاز التهابی میشن، ولی گاهن در جوان ها هم میبینیم که این اتفاق میفته. به خاطر همین هم الان مرگ و میر در سن جوان هم داریم، بستری جوان زیاد شده، که این موارد هنوز در مورد این بیماری واضحا شناخته شده نیست که قابل پیش بینی بشه که چه کسی وقتی ابتلا پیدا کرد در واقع نیاز به بستری پیدا میکنه.
خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسنی آزاد، ممنونم. الان ساعت 15:15 است.
چه کنیم بیمار نشویم؟ چه کنیم بیمار نشویم؟ پیشگیری بهتر از درمان. پیشگیری. امید به زندگی در شما بپرسید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 تا 16 موج رادیوهای استانی. شما بپرسید.
از رادیو خلیج فارس با افتخار در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشید و سوالهای خودتون رو مطرح بفرمایید. درباره علائم جدید کرونا در فاز جدید میتونید سوالهای خودتون رو مطرح بفرمایید تا آقای دکتر راهنمای شما بشن. 10942 شماره پیامک برنامه است. شماره تلفن‌های ما 333-333-86 و 333-333-88 با پیش شماره 076.
ببخشی من پدرم 85 سالشه، از وقتی کرونا اومده بیرون نرفته، خودمون مواظبت ازش میکنیم. بعد این جدیدن چند شب تو خواب حضور میگه. خواستم ببینم از علامت کرونا هست، هیچ علامت دیگه هم نداریم. میخواستم ببینم کرونا نگرفته باشه یه موقع ببریم نشون بدیم. رضا رجب‌پور هستم از شیراز. با تشکر خیلی ممنون از برنامه خوبید.
خب خیلی متشکرم از این شنونده عزیز آقای دکتر. حالا توی فضای مجازی یه خبرهایی ما میشنویم که مثلا کووید 19 یکی از علائمی که جدیداً میده هذیان‌گویی هست، مثلا برای مثال، یا اینکه خشکی داخل بینی، حفره بینی هستش. حالا ایشون نگران شدن که پدرشون مبتلا شده باشه به کووید 19. خواهش می‌کنم راهنمایی بفرمایید.
اگر اشتباه نکنم فرمودن سنشون 85 ساله.
بله.
ببینید در افراد مسن هذیان‌گویی، ضعف مفرط، خواب آلودگی، اینها علائم خطر هست برای خیلی از بیماری ها. پس من توصیه‌ام به این هموطن عزیزمون این هست که حتما به پزشک مراجعه کنن. حالا علاوه بر این که قاعدتا باید تست کووید گرفته بشه، موارد دیگه هم در مورد ایشون باید بررسی بشه.
بله. خب ممنونم از شما آقای دکتر. یه سوالی رو می‌خواستم مطرح بکنم و اون این که بفهمید چه افرادی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید 19 هستن.
ببینید طی تجربه‌ای که حالا طی این 10 ماه ما داشتیم و به هر حال همه دنیا همینو تجربه کرد، افرادی هست که شواهد قوی وجود داره که یه سری از افراد خطر بیماری ناشی از کووید 19 در اونا بیشتر هست. یعنی
بله.
که اگر مبتلا بشن احتمالاً به نوع شدیدترش مبتلا خواهند شد و نیاز به بستری دارن. که حالا مواردی که هستی که بحث بیماری‌های قلبی عروقی هست، اونهایی که نارسایی قلبی دارن یا بیماری عروق کرونر دارن، اونهایی که تحت اعمال جراحی قلب قرار گرفتن و برای عروق کرونرشون یا به قول ما سی بی جی شدن، بیماران سرطانی کسانی هستن که در واقع در خطر بیماری شدید هستن، بیمارانی که نارسایی مزمن کلیوی دارن، چون اونایی که دیالیز میشن یا نه فعلا دیالیز نمیشن ولی نارسایی دارن به هر حال، بیماران چاق که بی ام آی بالای 30 دارن معمولا میتونن در خطر بیماری شدید باشن، کسانی که تحت پیوند اندام قرار گرفتن، پیوند کلیه، پیوند کبد، موارد این چنینی، کسانی که پیوند مغز استخوان شدن، اینا خیلی در معرض هستن. یکی از بیماری هایی که خیلی شایع بود و در میان بیماران بستری ما میدیدیم بحث دیابت هست، مخصوصا دیابت کنترل نشده، اینا معمولا بیماری خیلی شدیدی میگیرن که خیلی هم شایع هست.
بله.
و حتی مواردی رو دیدیم که کووید باعث شد که فرد با این که دیابت داشت و خبر نداشت متوجه بیماریش بشه. مواردی که کمتر از این چند تایی که اسم بردم شاید خطرساز باشه، به هر حال اونها هم مهمه، بس بیماران پرفشاری خون و فشار خون داشته باشن، بیمارانی که سکته مغزی کردن، خانم های باردار که قویا توصیه میشه که تو این زمان خیلی از خودشون محافظت بکنن، به هر حال افرادی که بیماری های زمینه ریوی مثل آسم دارن و افرادی که سیگاری هستن، بیمارانی که کورتون مصرف میکنن به هر دلیلی توسط پزشکشون بهشون توصیه شده که کورتون مصرف کنن که معمولا به صورت قرص های پردنیزولون هست.
بله.
اینها حتما باید خیلی مواظب باشن. افرادی که بیماری های نقص ایمنی مادرزادی دارن یا مبتلا به نقص ایمنی اکتسابی هستن که اسم دیگرش ایدز هست، یا افراد HIV مثبت، معمولا اینها هم میتونن در واقع کووید شدید بگیرن. بیماران مبتلا به تالاسمی و بیماران مبتلا به کمخونی داسی شکل هم از افراد پرخطر هستن، همچنین کسانی که بیماری های کبدی دارن.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. ادامه برنامه رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان عزیزمون از رادیو خلیج فارس و شبکه های رادیویی سراسر کشور. دوستان خوبم، با افتخار با ادامه برنامه شما بپرسید از رادیو خلیج فارس در خدمت شما هستیم. خدمتتون عرض می‌کنم قرار بود ما با جناب آقای دکتر کیانوش جهانپور تلفنی گفتگو بکنیم، متاسفانه جلسه اضطراری برایشون پیش اومده، به همین دلیل ما چون می‌خواستیم اطلاعات موثقی رو درباره تازه‌های کرونا در اختیار شما قرار بدیم، دعوت کردیم از خانم دکتر فاطمه نوروزیان، رئیس کمیته آموزش و اطلاع رسانی و سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی هرمزدان. ایشون هم لطف کردن دعوت برنامه ما رو پذیرفتن و الان در استودیوی برنامه حضور دارن. خانم دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هممیهنان عزیزمون و آغاز هفته خوبی رو براشون آرزو میکنم. در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما خانم دکتر، خدا قوت به شما و همه همکاران پرتلاشتون و همینطور شما جناب آقای دکتر حسنی آزاد، واقعا زحمت میکشید برای مردم خوب استانمون، برای سلامتشون. خانم دکتر، خبرهای خوشی این روزها میشنویم و این دل ما رو شاد میکنه.
بله.
از ساخت واکسن های ایرانی و اینکه قرار هست ان شاء الله وارد فاز انسانی بشه، خواهش میکنم شما خبرهای موثق رو در این باره بفهمید.
بله، خوب خدمتتون عرض کنم که با توجه به بحران کرونا و اپیدمی که الان، یعنی پاندمی که در واقع الان باهاش در حال حاضر روبرو هستیم، این روزها شاید یکی از داغ‌ترین بحثایی که میشه در بحث کرونا چالش یا بحث واکسن هست.
بله.
خب واکسن واقعا مهمه. حالا میخوایم اول اهمیتش رو بگیم که چرا این در واقع بحث واکسن این روزها اینقدر اهمیت داره. سه دلیل عمده داره. یکی از علتهاش خب پیشرفت قابل توجه در حوزه واکسنه. شاید در هیچ دورانی از زمان ما اینقدر سریع دانشمندامون نتونستن واکسن یک بیماری رو بتونن کشف کنن. خب همینجور که الان همه اساتید مستحضر هستن، شاید حدود 2000 کاندیدای احتمالی برای تولید واکسن کرونا خب معرفی شد که حدوداً 55 تاشون به فاز بالینی رسیدن و از این تعداد هم که 13 در واقع مورد بود که به فاز سوم یعنی کارآزمایی بالینی رسید و 6 واکسن هم که خب درجات محدودی از تزریقات رو تونستن کسب کنن.
بله.
که در حال حاضر خب ما میبینیم که بعضی از واکسن ها هم به هر حال تزریق شده و به مرحله انسانی دست یافتن، هیچ الان به عنوان یک واکسن تایید شده داره تزریق میشه. بله. مورد دوم که باز چرا واکسن به هر حال بحث داغ پاندمی هست، دلیلش این هستش که باید قبول کنیم که ما در واقع نتونستیم به صورت موفقیت آمیز اپیدمی رو کنترل کنیم.
بله.
کشور ما متاسفانه تا الان 3 موج بزرگ اپیدمی رو در واقع تحمل کرد و دیدیم در کشور خودمون تعداد مرگ و میر قابل توجهی رو در واقع تجربه کردیم که باعث یک پدیده شاید خستگی ناشی از وضعیت پاندمی نه تنها در کشور ما، در کل کشورهای جهان دیده داره میشه، هم در مردم هم در مسئولین و هم در کادر بهداشت و درمان. و این خودش به هر حال این امید بخشی به واکسن رو بیشتر میکنه. و موضوع بعدی این هستش که ایمنی جمعیتی که خب قبلا بحثش بود و شاید خیلی از دانشمندا و اپیدمیولوژیستا معتقد بودن شاید با این روش بشه این بیماری یا اپیدمی رو کنترل کرد. متاسفانه الان دیدن که خب این ایمنی جمعیتی قابل قبول نیست و هیچ بیماری ویروسی رو نتونستن با این بیماری ببخشید با این نوع ایمنی
کنترول.
در واقع کنترل کنن. بله. خانواده کرونا ویروس ها هم که خب به هر حال کرونا ویریده که کووید 19 یکی از در واقع سوش های این خانواده هست، هم این خانواده های دیگرش قطعا با در واقع واکسن قابل پیشگیری خواهد بود و در واقع پاندمیش اتمامش با تزریق واکسن به درصد قابل توجهی از مردم صورت خواهد گرفت.
بله.
خب در رابطه با حالا واکسن ها خدمتتون خیلی کوتاه توضیح بدم، نمیدونم وقت من چقدر.
بله بفرمایید. خواهش میکنم. یه سوال هم هست حالا بعد از حضورتون میپرسم.
بله. این هستش که خب ببینید به هر حال قطعا همه مردم میدونن بالاخره واکسن تولید خواهد شد، به تولید انبوه خواهد رسید و همه مردم انشاءالله شاید مثل واکسن آنفولانزا که الان همه به هر حال میتونن تزریق کنن قابل دسترس باشه.
بله.
اما مسئله‌ای که برام مهم هست این هستش که چگونه برنامه ریزی بشه این نحوه خرید واکسن، توزیع واکسن و تزریق واکسن.
بله.
این مسئله انقدر مهم هست برنامه ریزیش که شاید بعضی از کشورها این برنامه رو در واقع به نیروهای نظامیشون سپردن برای اینکه به مردم بتونن اثبات کنن یا توجیه کنن مردم رو که کدوم گروه اول باید در واقع در صف مقدم تزریق واکسن هستن، که خود همین توجیه کردن به هر حال مهم هست که قبل از خرید و تزریق باید این آموزش ها و آگاهی ها به مردم داده بشه.
بله خانم دکتر عذرخواهی میکنم، آیا ممکنه که تزریق این واکسن ها مرگ و میر به همراه داشته باشه؟ حالا با توجه این که توی خبرها هم شنیدیم که یکی از واکسن های خارجی که تزریق شده مرگ و میر هم داشته، این یه مقداری مردم رو نگران میکنه.
بله خدمتتون عرض کنم، خب تمام اساتید فن میدونن که به هر حال تزریق هر نوع واکسن در بعضی از افراد ممکنه مرگبار یا کشنده باشه.
بله.
ما تمام واکسن هایی که الان هم موجود هست سالها داره استفاده میشه، بعضن بعضی هاشون حالا به نسبت شاید 1 نفر در 1,000,000 نفر، 1 نفر در 1,000 نفر یا حالا بستگی داره به نوع واکسنش ممکنه باعث ایجاد یه سری تظاهرات واکنش ها و یا حتی مرگ و میر بشه. پس بنابراین این قابل در واقع درک هست و خیلی چیز عجیب غریبی نیست. این هم که فرمودیم خب واکسن فایزر بایونتیک بود که اولین بله. واکسن کرونایی بود که خب مجوز تزریق رو گرفت، که به هر حال از بین 23 هزار داوطلب 6 نفر شنیدیم که فوت شدن و رسما فوتشون اعلام شد بعد از واکسن. اما این که خب حالا واقعا مربوط بوده که دقیقاً به واکسن در واقع
اعتقاد داشته واکسن یا نه؟
بله قطعا تو خیلی از موارد نمیشه اثبات کرد.
بسیار.
اما یک نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، حالا توضیحی که آوردن، از بین این 6 نفر 4 نفرشون در واقع واکسن رو دریافت نکرده بودن، واکسن نما رو دریافت کرده بودن.
بله.
و 2 نفر هم که به علت کهولت سن بوده. حالا این به هر حال مطلبی هست که
بیشتر رو حالا الان در حال حاضر اطلاع دادم. بسیار. بله. خوب خانم دکتر نوروزیان، خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید و تشریف آوردید. در پایان اگر نکته باقی مونده خیلی کوتاه بفرمایید ما میشتم.
بله. خدمتتون فقط عرض کنم با توجه به اینکه الان خب 12 شهر ایران ما همچنان در وضعیت قرمز قرار دارن و ما به شب یلا داریم نزدیک میشیم، نگرانیمون از این هستش که خدای نکرده با عدم رعایت مردم در این شب ها، یعنی در این یک شب حتی برگردیم دوباره به 2 هفته قبل، وضعیت 2 هفته قبل که مرگ میره بالایی داشتیم.
بله،
امیدوارم که مردم رعایت بکنن تا
انشالله
کنترل بهتری داشته باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. گفتگو کردم با خانم دکتر فاطمه نوروزیان، رئیس محترم کمیته آموزش و اطلاع رسانی و سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم از شما.
این پرونده باز است.
وحشتناکه حاجی، تنگی نفس وحشتناک داره، اصلا نمیشه تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشیم چجوری.
رفتم داخل نونوایی، میبینم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشید. بابا قرآن دیگه من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
برنامه شما بپرسید رو از صدای مرکز خلیج فارس تقدیم میکنیم به همه شما هموطنان عزیزمون در جای جای ایران زمین. برای همتون آرزوی تندرستی میکنیم. دوستان خوبم، از علائم جدید کرونا در فاز جدیدش صحبت میکنم و گفتگو با آقای دکتر حسنی آزاد، متخصص بیماری های عفونی که کارشناس محترم برنامه امروز ما هستن. آقای دکتر، خواهش میکنم شما برامون از علائم هشدار جدید کووید 19 صحبت بکنید. چه علائم جدیدی شناسایی شده؟
خواهش کنم خدمتتون، همونجور که عرض کردم، بیماری ناشناخته ای هست و به مرور داره در واقع شرایط خودشو به ما نشون میده و ما میشناسیمش و خب هر دفعه علائم جدیدی هم ممکنه دیده بشه. مثلا چند وقتی هست که سکسکه به عنوان یکی از علائم کووید 19 مطرح هست، مواردش هم من خودم مکرر شاهدش بودم. علائم پوستی که تنوع زیادی داره، از علائم کهیری تا تاولی، همه اینها میتونه جز علائم کووید 19 باشه. چون افراد مسن در معرض خطر هستن، همجور که عرض کردم، علائمی مثل هذیانگویی، ضعف و بیحالی، بی‌اشتهایی در افراد مسن که خیلی میتونه تغییر رویه خوردنشون رو برای ما نشون بده، اینها میتونه جز علائم خطر، علائم جدید بیماری کووید 19 در نظر گرفته بشه. به هر حال چون ما در مرحله اپیدمی الان هستیم و در واقع در کل دنیا در مرحله پاندمی هستیم، هر علامتی که ممکنه توجیه نشه با بیماری دیگه و عجیب باشه، باید حتما از بیمار تست کووید 19 گرفته بشه.
بله. آقای دکتر، مراجعه به هنگام میتونه تاثیر داشته باشه در بهبود روند بیماری؟
ببینید، افراد اگر علائمی پیدا کردن، من یه نکته بگم، الان ما چیزی به نام سرماخوردگی نداریم. همجور که میدونید آنفولانزا هم هنوز به صورت رسمی هیچ موردی دیده نشده.
بله.
پس هر علائمی داشته باشیم و مبنا رو بر کووید 19 میذاریم.
بله.
و توصیه میکنیم به مراکز 16 ساعته مراجعه کنن یا با چلسی تماس بگیرن و اگر لازم شد تست بدن و مشخص بشه که آیا مبتلا شدن یا نه.
بله. اون وقت از همه تست میگیرن آقای دکتر یا نه؟
بله بله.
پس مشکلی نیست.
خیر، اونجا مراجعه میکنن مرکز 16 ساعته، پزشک ویزیتشون میکنه بر اساس تشخیصی که پزشک داشون تست میگیره.
خیلی متشکرم. من با همراه های ارتباطی شما رو با این برنامه اعلام میکنم. شماره پیامک 10942 و شماره تلفن های 333-333-86 و 333-333-88. ما تا ساعت 16 همراه شما هستیم. الان هم تلفن های شما آماده است. یک مورد رو بشنویم.
سرما خورده بودم. بعد دیگه رفتم دکتر دوا داد بشن سینم خوب شد سلفه میدارم. حالا میگم ببینم کرونا نیست. رفتم هم تست دادن. خواهر میگه شاید تست نشان نداده. شاید مثلا کرونا باشه. رفتم تست دادم گفت خوبه. اصلا کرونا نداری. فقط سینه سرما خورده. حالا خواستم ببینم کرونا هست یا نیست. خدا نگه دارتن.
بله. متشکرم ازشون بفرمید.
اگر مراجعه کردن و تست دادن و تستشون منفی شده، الان هم حالشون بهبود پیدا کرده، ممکنه کرونا نباشه. ولی اگر هنوز علائمشون باقی هست، ما حتما تست دوم میخوایم. بعضی وقتا تست اول ممکنه منفی کاذب باشه.
بله. خب تلفن بعدی رو هم پخش میکنیم.
من تو چهار روز سرم درد میکنم. گلو من خشک طرفه دارم. از امروز رفتم دکتر، یه شربت و قرص مسکن بدم. من میخوام بدم کرونا از یه سرما خوردگی. ممنونم از بروکر.
متشکرم.
به نظر من که ایشون حتما مبتلا به کووید 19 هستن و حتما برن تست کرونا بدن در مرکز بهداشتی درمان.
بله. خب آقای دکتر، چند تا یعنی خیلی پیامک به ما رسیده، چند مورد رو من مطرح میکنم، شما لطفا راهنمایی بفرمایید. گفتن که سلام، اول پدرم دچار بیحالی شد و بعد حالشون بهتر شد، بعد مادرشون دچار اسهال و استفراغ شدن، بعد از گذشت 15 روز وضعیتشون بهتر شده. آیا این کرونا بوده؟ هر دو 85 ساله هستن. از کرمان این پیامک به ما رسیده.
بله، وقتی میبینیم که در واقع دو نفر از اعضای یه خانواده که با هم زندگی میکنن، علائمی رو که من چند لحظه پیش عرض کردم خدمتتون داشتن، حتما باید تست بدن و مشخص بشه تشخیص بیماریشون.
بله. از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان پیامکی به ما رسیده که پرسیدن مصرف سبزیجات و میوه‌جات میتونه باعث کاهش چشمگیر بیماری کرونا بشه، بیماری کووید 19؟
ببینید، به هر حال کاهش ابتلا ما میدونیم با همون سه تا شرطه، یعنی ماسک زدن، شستشوی دست و فاصله گذاری اجتماعی. ولی کمبود ویتامین ها، مخصوصا ویتامین دی، زینک و سلنیوم میتونه در واقع بیماری رو تشدید کنه.
بله. خب خیلی متشکرم. خانم زمانی، کارشناس ارشد تغذیه، در مورد اهمیت تغذیه در دوران کرونا و پروتکل های سازمان بهداشت جهانی که بیان شده، میخوان برامون مطالب مفیدی رو ارائه بدن که اگر این ارتباط به صورت تلفنی الان برقرار باشه، من با ایشون گفتگو میکنم. خانم زمانی، اگر صدای بنده رو میشنوید، خدمت شما سلام عرض میکنم و عصر شما بخیر باشه انشالله. این ارتباط برقرار شده همکاران محترم؟ خب من باز هم یه پیامک دیگر رو مطرح بکنم. آقای دکتر حسنی آزاد گفتن که از مشهد این پیامک به ما رسیده، 915-35-37. گفتن که زمانی که به کرونا مبتلا میشیم چه کارهایی باید انجام بدیم که ریه درگیر نشه. دیگه بعد از مبتلا شدن آقای دکتر، ما خودمون میتونیم اقداماتی انجام بدیم که ریه‌مون درگیر نشه؟
به هر حال درمان زودرسش، یعنی اینکه افراد در هفته اول ابتلا به پزشک مراجعه کنن و یه سری درمان هایی که هست، حالا درست درمان قطعی کرونا نداره هنوز، ولی یک سری داروها و درمان هایی هست که دیده شده اگر اینها زود شروع بشه و افراد خودشون رو قرنطینه کنن، استراحت بکنن،
بله،
مایعات بخورن و در واقع تغذیه خودشون رو بهبود بدن، بله قطعا کمک میکنه به بیمار و جلوی پیشرفت بیماری رو میگیره.
بله، بسیار خوب. خانم فدایی، همکار محترم تایید کننده، الان ارتباط ما برقرار شده؟ بله. خانم زمانی، کارشناس ارشد تغذیه، گفتگو میکنم باهاشون. سلام خدمت شما، عصرتون بخیر خانم زمانی.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم. ممنونم خانم زمانی. خواهش میکنم شما برامون بفرمایید که تغذیه سالم چه تأثیری میتونه داشته باشه در این دوران کرونایی بر روند بهبود بیماران و اینکه پیشگیری بشه از ابتلا به این بیماری.
بله، خواهش میکنم. ببینین تغذیه صحیح و اینکه ما رعایت تغذیه رو داشته باشیم هم در پیشگیری از بیماری کرونا، هم در زمان ابتلا یا همون درمان بیماری کرونا و هم در دوران نقاهت بیماری کرونا خیلی تاثیرگذار هست. برای پیشگیری از مبتلا شدن به کرونا یعنی اینکه ما با یک تغذیه صحیح بتونیم سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت بکنیم تا اینکه از ابتلا به بیماری کرونا پیشگیری بکنیم. تغذیه بکنیم تا اینکه اصل رو باید رعایت کنیم. رعایت تعادل و تنوع غذایی در برنامه غذایی. یه نکته رو باید بهش اشاره کنیم به صورت خلاصه، اینکه تغذیه صحیح به این معنی نیست که حتماً مواد غذایی گران قیمت رو مصرف کنیم، بلکه میتونیم با استفاده از جایگزین‌های مواد غذایی تغذیه صحیح و متناسب با اقتصاد خانواده رو داشته باشیم. یعنی اینکه ما از منابع پروتئینی، ویتامین‌ها، مواد معدنی به اندازه کافی استفاده بکنیم. یه نکته خیلی مهم این است که حتماً میوه و سبزیجات تازه‌ای که با توجه به فصل هستن تو برنامه غذاییمون باشه، از اونها استفاده بکنیم چون هم حاوی ویتامین C، ویتامین A، پتاسیم و مواد معدنی دیگه هستن و به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنن.
بله.
این نکته‌ای که خیلی مهم هست، اگر ما نمیتونیم مواد غذایی پروتئین‌های گوشتی رو استفاده بکنیم، میتونیم از جایگزین‌های اونها مثل حبوبات و تخم مرغ که دو تا منبع غذایی پروتئینی خیلی خوب هستن به تقویت سیستم ایمنی بدن و تامین پروتئین ما کمک میکنن استفاده بکنیم. یه نکته دیگه که دوستان بهش اشاره کنم در خصوص مصرف بعضی از مواد غذایی هست که خیلی در موردشون بزرگ نمایی میشه. مثلا این مواد غذایی رو استفاده کنیم از کرونا پیشگیری که درمان کنیم، ما چنین چیزی رو نداریم و اگر از همه گروه های غذایی به اندازه کافی استفاده کنیم میتونیم بگیم که هم میتونیم در پیشگیری هم درمان کرونا استفاده کنیم.
خیلی ممنونم از شما. خیلی کوتاه خواهش میکنم بفهمید با توجه به تحقیقاتی که انجام شده نشون دادن این تحقیقات که افرادی که مبتلا شدن به کووید 19 اکثرا از کمبود داشتن از نظر ویتامین دی، ویتامین دی بدنشون کم بوده. این مسئله صحت داره.
بله ببینین کمبود ویتامین ها و به خصوص ویتامین دی میتونه سیستم ایمنی بدن رو ضعیف بکنه و شرایط رو برای ابتلا به کرونا تسریع بکنه. البته این به معنی این نیست که ما خودسرانه از ویتامین ها و به خصوص ویتامین دی که یک ویتامین محلول در چربی است استفاده کنن. ما یه توصیه کلی داریم. میگیم افراد بالای 12 سال ماهانه یک عدد مکمل ویتامین دی 5000 واحدی استفاده بکنن برای پیشگیری از کمبود ویتامین دی و در کودکان یا نوجوانان 2 تا 12 سال هم هر دو ماه یه عدد مکمل 5000 واحدی ویتامین دی رو استفاده بکنن. البته مصرف دوز روزانه ویتامین دی هم اونایی که مثلا روزانه 1000 واحد قرص‌های 1000 واحدی ویتامین دی هم استفاده می‌کنن مشکل ایجاد نمی‌کنه و میتونن اونو استفاده کنن. که این نکته حتما باید توجه بکنن که بیشتر اونو استفاده کنن. که این نکته ویتامین‌ها املای معدنی استفاده نکنن چون بعضی از مواد معدنی و ویتامین‌ها اگر بیش از حد استفاده بشن به جای اینکه سود داشته باشن برای بدن ما ضرر دارن و ممکن مشکلات دیگه‌ای رو برای ما ایجاد کنن. یه نکته دیگه هم فرصت هست که بهش اشاره کنم.
بله خیلی کوتاه.
در دوران همه‌گیری کرونا این هست که ما از مواد غذایی سالم، کم چرب، کم نمک و با قند کمتر استفاده کنیم. چون مواد غذایی چرب، پر نمک و مواد غذایی قندی و شیرین میتونه سیستم ایمنی بدن رو تحریک، ضعیف بکنه و شانس ابتلا به کرونا رو در ما زیاد بکنه. بنابراین اونجا که میتونید از غذاهای خانگی، میوه و سبزیجات، سالاد استفاده کنید و از نوشابه‌های گازدار و مواد غذایی صنعتی استفاده نکنید.
تشکر میکنم از شما خانم زمانی، کارشناس ارشد تغذیه. شما رو به خدا میسپارم. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
الو سلام خالی جان، ممنونم. شما خوبین؟ چی؟ ویتامین دی؟ مطمئنی؟ پیشگیری میکنی یعنی واقعا؟ آره دارم، همین الان میخورم. ولی آخه میدونی رژیم ضد کرونا هم دارم، معده‌ام خالیه. نه میخورم. باشه حتما. الو سلام پسرم جان، خیلی مخلصیم. چی؟ ویتامین سی؟ پیشگیری از کرونا؟ خدا خیرت بده. حتما. آره دارم تو یخچال، همین الان میخورم. الو سلام مادر جون، حال شما چطوره؟ یادی از ما کرد؟ اوساره گیاه چی؟ آها مامان داده به هماره. آره. یکم هم عرق نعنا. حله دست شما درد نکنه، حتما میخورم. چش. الو سلام داداش، خوبی؟ چی؟ قرص روی؟ باشه باشه داداش، فقط ببین من یکم حالم بده، میتونی خودتو برسون اینجا بریم بیمارستان؟ نه کرونا نگرفتم، کرونا زده شدم.
مصرف خودسرانه دارو و مکمل‌های دارویی نه تنها کمکی به پیشگیری و درمان کرونا نمی‌کند، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد.
روز بخیر همراهان عزیز، ساعت الان 15:42 است. از بندر عباس رادیو خلیج فارس میزبان همه شما هموطنان عزیزمون در جای جای ایران زمین هستیم، براتون آرزوی سلامتی میکنیم و امیدوارم فرصت داشته باشید تا ساعت 16 برنامه شما بپرسید رو با موضوع علائم جدید کرونا در فاز جدید همراهی بفرمایید. کارشناس ارجمند برنامه امروزمون آقای دکتر مهدی حسنی آزاد هستن، متخصص بیماری های عفونی، و کلی پیام که به 10942 رسیده و تلفن های شما عزیزان که به 6386 و 6388 با پیش شماره 076 به ما رسیده. من یه پیامک رو میخوام مطرح بکنم. آقای دکتر، شنونده گفتن که بفرمایید دوره نهفتگی بیماری چند روزه؟
دوره نهفتگی بیماری تا 14 روز هست، ولی معمولاً 2 تا 5 روز بعد از تماس افراد علائم خودشون رو نشون میدن.
بله. خب ممنونم. یه سوال دیگر رو هم مطرح بکنم که شنونده عزیزمون با شماره 915-3537 پرسیدن آیا زخم و خشکی داخل حفره بینی ارتباطی داره به کرونا یا نه؟
زخم حفره بینی خیر بیشتر میتونه علت عفونت‌های باکتریایی باشه و ارتباطی با کرونا نداره.
بله. آیه دکتر، آقای ماندگاری از بندرعباس پرسیدن که مادرشون هر روز که غذا میخوره حالت تهوع و استفراغ داره بعد از غذا، سنشون 70 سالشونه و خواستن که شما راهنماییشون بکنید، ممکنه این از نشانه های کرونا باشه؟
بله، اگر اخیراً ایجاد شده باشه بله میتونه جز نشانه های کووید 19 باشه و حتما به همکاران ما مراجعه کنه.
بله ممنونم. یه مورد تلفن رو با هم میشنویم.
ببخشید، من فقط خیلی گلو دارم الان، تقریبا 10 روزی میشه، یکم فقط اسهال دارم، این میتونه الان کرونا باشه؟ ممنون.
بله ممنونیم از ایشون، بفهمید.
گفتن که دارن گلو درد دارن و علائم گوارشی و اسهال دارن. همونجور که میدونیم علائم گوارشی مثل اسهال، تهوع، استفراغ جزء علائم کووید 19 هستش و حتما توصیه میکنیم که به همکاران ما مراجعه کنن و تست بدن.
بله، تلفن بعدی هم آماده است، میشنویم.
من تقریبا آخرای برج همین 6 امتیاز کمردردش وحشتناک و سردرد گرفتم، رفتم دکتر مثل سالهای قبل که آنفولانزا میگرفتم، فقط یک ماهی من حس ششایی و بویایی مدت داده بودم، خواستم ببینم آیا کرونا بوده یا نه. در پدر من همین داستان رو داشتن. مرسی، خواهیم.
با تشکر از ایشون، بفهمید.
با توجه به این که همجور که میدونیم خب به هر حال سردرد، کمردرد، بدندرد مواردی هست جز علائم کووید 19 هست و از بین رفتن حس چشایی و بویایی جز علائم تقریبا منحصر به فرد کووید 19 هست، به احتمال زیاد این هموطنمون هم مبتلا به کووید 19 و شدن.
بله. آقای دکتر، یکی از شنوندگان ما که نگفتن از کجا این پیامک رو برامون ارسال کردن با شماره 918-9640 گفتن که به نظرم آقای دکتر بیشتر افراد رو آسیب پذیر تلقی میکنن و اینکه حالا لطف کنن برامون بگن که طول عمر این ویروس چقدره، یعنی اینکه حالا مثلا شما فرمودید هر کس که علائمی از علائم مشابه سرماخوردگی در اون نمایان شد، حالا شک کنه که مثلا به کرونا مبتلا شده، خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
ببینید، عرضم این بود که وقتی کسی علامت دار میشه، علائمی که شبه علائم سرماخوردگی، شبیه علائم سرماخوردگی، شبیه علائم آنفولانزاست، اینا رو هر سال همه تجربه میکردن، مخصوصا توی این فصل. اگر این علائمو داشته باشه که معمولا هم ظرف 2 تا 5 روز علائمش طول میکشه، این میتونه کرونا باشه و بهتر هستش که مراجعه کنن به تست بدن. نکته که من باید عرض بکنم این که معمولا 80% افرادی که مبتلا میشن علائمشون در حد خفیف تا متوسط هستش.
بله و فکر میکنم آقای دکتر هر کسی که حالا هر کدوم از این علائمی رو که شما فرمودید داره بهتر که به پزشک مراجعه کنه، خیلی شاید شه.
بله، اینطور نیست. بله،
چون الان از سنندج هم گفتن که البته نه هر روز ولی یک روز در میان آقای احمدی گفتن که با بی اشتهایی و حالت بی حالی صبحانه‌شون رو میل میکنن، موقع بیدار شدن از خواب این حالت ها رو دارن. آیا ممکنه باز هم از علائم کرونا باشه؟
ببینید، علائمی مثل بی اشتهایی، ضعف، بی حالی به هر حال علائم عمومی هستن، در بیماری های دیگه هم دیده میشن، در بیماری های داخلی هم دیده میشن. مثلا فردی که مبتلا به بیماری کلیوی هم شده باشه میتونه به عنوان مثال بی اشتهایی داشته باشه. پس
بله،
توصیه من این هستش که حتما به پزشک مراجعه کنن.
بله. خب افرادی که جزو گروه های پرخطر هستن رو شما در قسمت های پیشین فرمودید. آقای 72 ساله از شیراز، آقای کرامت مرادی، گفتن که دوچار نارسایی مزمن کلیوی هستن. آقای دکتر هر کسی که بیماری مثلا کلیوی داره و های ریسک جزو افراد پرخطر هستش حتما مبتلا میشه به این بیماری؟ ظاهرا ایشون نگران شدن.
خیر، من عرض نکردم حتما مبتلا میشه.
بله، شما فقط گروه های پرخطر رو فرمودید، ایشون نگران نباشه.
بله، افرادی که مثلا مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی هستن
بیشتر مراقب خودشون باشن؟
نه، ممکنه بیماری شدیدتر بگیرن. همه بله، مراقب خودشون باشن.
بله، فرق نمی‌کنه. همون باید مراقب باشن.
همه باید مراقب.
بله، توصیه خیلی خوبی هست، به خصوص این که حالا یه چند روزی هم مونده به 30 آذر ماه و در آستانه شب یلدا هستیم. حالا چند روز دیگه لطفاً از تجمع بپرهیزید و مهمانی هاتون رو کنسل بکنید و توی خونه بمونید تا ان شاءالله همه در سلامت کامل باشید. میریم به سراغ تلفن های شما.
دختر من یه چند روز از زانو به پایین بدنش تمامش قرمز شده، دونه دونه قرمز میشه. خواستم ببینم علتش چیه. رفتیم دکتر، صبح میگه شاید کرونا باشه. خواستم ببینم این عامل هم هست این بچه ها.
آقای دکتر، این تظاهرات پوستی هم میتونه از علائم جدید کرونا باشه؟
تظاهرات پوستی هم میتونه، البته معمولا همراهی داره با علائم دیگه، یعنی ممکنه تب یا گلودرد یا بدندرد اینا هم همراهش باشه.
بله.
و ممکنه اصلا کهیر به دلیل حساسیت و چیزهای دیگه باشه. توصیه‌م اینه که حتما به همکاران متخصص پوست مراجعه کنن که اگر شکشون زیاد بود تست کووید بدن.
بله. خانم و آقایی هستند گفتن که ما یه آقا پسر 2 ساله داریم و اینجا غریب هستیم، کسی رو نداریم که بخواد کمکمون بکنه، هر دو مبتلا به کرونا شدن و گفتن که این بچه کوچولوشون میاد سمتشون. گفتم ما تنها کاری که میکنیم تو خونه ماسک میزنیم، چی کار باید بکنن؟ آقای دکتر شما چه پیشنهادی دارید برای افرادی که واقعا به این مشکلات در حقیقت با اینها دست و پنجه باید نرم کنن؟
ببینید، افرادی که در منزل مبتلا میشن اولین کاری که میکنن باید خودشونو در واقع جداسازی کنن و در اتاق دیگری در واقع اقامت بکنن. مهمترین کاری که باید بکنن ماسک هستش و اینکه مکرر شستشوی دست داشته باشن. اگر اتاقشون سرویس بهداشتی جدا داره خب از اون استفاده کنن، اگر نداره سرویس بهداشتی خونه روزانه باید ضد عفونی بشه، دستگیرهای در باید ضد عفونی بشه. و به هر حال یه مقداری سخت هستش اینکه فرزند کوچک دارن همه چیزو بخوان رعایت بکنن.
بله.
ولی توصیه‌مون حداقل ماسک و حتما در منزل بزنن.
بله، خیلی متشکرم. کلی پیامک بعد تلفن به ما رسیده که سعی می‌کنیم بیشتر تو این فرصتی که در اختیار داریم موارد شما عزیزان رو مطرح بکنیم و پاسخ رو از آقای دکتر بشنویم. سپاسگزاری میکنم از همه شما خوبان که تا به این لحظه همراه هستید با برنامه شما بپرسید از بندر عباس رادیو خلیج فارس. میزبان شما شنوندگان عزیز و هموطنان گلمون هستیم. علائم جدید کرونا در فاز جدید، موضوع برنامه امروز شما بپرسید هست با حضور آقای دکتر حسنی آزاد، متخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر، یکی از دوستانمون گفتن که اسفند و شهریور هر سال به صورت خارش دچار حساسیت فصلی میشم. پارسال هم همین حساسیت به سراغم اومد، ولی الان یه هفته سرفه های شدید هم داشتن و بعد بدنشون کهیر زده. آیا این همونه یا ارتباطی داره به کرونا؟
اگر سرفه داشتن و این نسبت به تظاهرات سالهای قبلشون متفاوت هست، ممکنه به کرونا مرتبط باشه.
بله. خب یه تلفن هم آماده است بشنویم.
والا بالا یه ماه تک تک سرفه میزنم. بعضی موقع هم سینم چک میشه. بعضی موقع هم آبریزش دارم. باز تو بخشید خلب سفیدم. بعضی موقع هم سینم میگم. خواستم بیرم دانش دارم یا نه. آسان کرماشه زنگ میزنم.
بله، تشکر میکنیم، بفهمید.
فکر میکنم صداشون هم گرفته بود.
بله، صداشون گرفته بود.
میخواستن علائم هم اضافه کنم. به هر حال همه علائم تنفسی